15 پیوند علم و امپراتوری. فاصله خورشید از زمین چقدر است؟ این سوالی است که بسیاری از ستاره‌شناسان اولیه عصر نوین را شیفته خود کرد. به ویژه بعد از آنکه کوپرنیک اعلام کرد که این خورشید است و نه زمین که در مرکز جهان قرار دارد. شماری از ستاره‌شناسان و ریاضیدانان تلاش کردند تا این فاصله را محاسبه کنند، اما روش‌های آنها پاسخ‌های بسیار متفاوتی به دست داد. بالاخره در اواسط قرن 18 یک روش قابل اعتماد پیشنهاد شد. هر چند سال یک بار سیاره زهره مستقیماً از میان خورشید و زمین عبور می‌کند. بسته به اینکه از چه فاصله‌ای در روی زمین به خورشید نگاه کنیم، مدت زمان این گذار متغیر خواهد بود و این به دلیل تفاوت‌های ظریف در زاویه دید بیننده است. اگر یک عبور واحد توسط چندین مشاهدگر از قاره‌های متفاوت صورت می‌گرفت، تنها به یک محاسبه مثلثاتی ساده نیاز بود تا بتوان فاصله دقیق میان زمین و خورشید را اندازه گرفت. ستاره‌شناسان پیش‌بینی کردند که عبورهای بعدی سیاره زهره در سال‌های 1761 و 1769 خواهد بود. بنابراین کاشفانی از اروپا به 4 گوشه جهان فرستاده شدند تا بتوانند این عبور را از فواصل متعدد مشاهده کنند. در سال 1761 دانشمندان این عبور را از سیبری، آمریکای شمالی، ماداگاسکار و آفریقای جنوبی مشاهده کردند. وقتی عبور سال 1769 نزدیک می‌شد، جامعه علمی اروپا یک تلاش همه جانبه به خرج داد و محققینی را به دوردست‌ها تا شمال کانادا و کالیفرنیا که در آن زمان سرزمین وحشی بود اعزام کرد. جامعه سلطنتی لندن برای ارتقاء دانش طبیعی به این نتیجه رسید که این کافی نیست. برای رسیدن به دقیق‌ترین نتایج لازم بود تا یک ستاره‌شناس حتی به جنوب غربی اقیانوس آرام فرستاده شود. جامعه سلطنتی تصمیم گرفت یک ستاره‌شناس برجسته به نام چارلز گرین را به تاهیتی اعزام کند و از پول و تدارکات هم دریغ نکرد. اما از آنجایی که این سفر اکتشافی گران تمام می شد، معقول به نظر نمی رسید که آن سفر را صرفاً به یک مشاهده ستاره‌شناسی محدود کنند. از این رو گرین با گروهی مرکب از 8 نفر از دانشمندان عرصه‌های مختلف علمی به سرپرستی گیاه‌شناسان جوزف بانکس و دانیل سولاندر همراه شد. هنرمندانی هم با این گروه عازم شدند تا از سرزمین‌ها، گیاهان، حیوانات و انسان‌های جدیدی که بدون شک ملاقات می‌کردند نقاشی کنند. این گروه اکتشافی تحت رهبری کاپیتان جیمز کوک، یک ملوان مجرب و یک جغرافیدان و قوم‌نگار مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات علمی بود که بانکس و جامعه سلطنتی می‌توانست تهیه کنند. هیئت اکتشافی انگلستان را در سال 1768 ترک کرد. عبور سیاره زهره را در تاهیتی در 1769 مشاهده کرد. چندین جزیره اقیانوس آرام را شناسایی کرد، از استرالیا و نیوزیلند دیدن کرد و در سال 1771 به انگلستان بازگشت. این هیئت دستاوردهای اطلاعاتی عظیمی در حیطه‌های مختلف ستاره‌شناسی، جغرافیا، هواشناسی، گیاه‌شناسی، جانورشناسی و مردم‌شناسی با خود به همراه آورد که کمک‌های عظیمی به شماری از عرصه‌های علمی کردند و با روایت‌های شگفت‌انگیزی از اقیانوس آرام جنوبی تخیلات اروپاییان را بارور کردند و الهام بخش نسل‌های آینده طبیعت‌گرایان و ستاره‌شناسان شدند. یکی از عرصه‌هایی که از سفر اکتشافی کوک بهره‌مند شد، رشته پزشکی بود. در آن زمان، کشتی‌هایی که بادبان می‌گشودند و به سواحل دور رهسپار می‌شدند، می‌دانستند که بیش از نیمی از خدمه‌شان در طی سفر خواهند مرد. قاتل، بومی‌های غضبناک، رزمناوهای دشمن و یا احساس غربت نبود، بلکه یک ناخوشی مرموز به نام اسکوربورد بود، که مردانی که به آن مبتلا می شدند بی حال و افسرده می شدند و لثه ها و سایر بافت های نرم بدنشان خون ریزی می کرد. با پیشرفت این بیماری دندان هایشان می افتاد، زخم های باز روی بدنشان ایجاد می شد، تب می کردند، دچار یرقان می شدند و کنترل خود را بر اعضای بدن از دست می دادند. تا تخمین زده می شود که بین قرون 16 و 18 اسکوربورت جان حدود 2 میلیون دریانورد را گرفت. کسی دلیل آن را نمی دانست و هیچ علاجی کارساز نبود. دریانوردان دسته دسته می مردند. در سال 1747 وقتی که یک پزشک انگلیسی به اسم جیمز لیند رهبری آزمایش کنترل شده ای را روی دریانوردان مبتلا به دست گرفت، ورق برگشت. او آنها را به چندین گروه تقسیم کرد و هر گروه را تحت مداوای مختلفی قرار داد. یکی از گروه‌های آزمایشی ملزم به خوردن مرکبات شد که مداوای معمول در میان عامه برای اسکوربورت است. بیماران این گروه بلافاصله سلامتی خود را بازیافتند. لیند نمی‌دانست چه چیزی در مرکبات وجود دارد که در بدن دریانوردان نیست، اما ما می‌دانیم که آن چیز ویتامین C است. غذای معمول برای دریانوردان در آن زمان فاقد این ماده غذایی حیاتی بود. غذای دریانوردان در سفرهای طولانی معمولاً شامل بیسکویت و گوشت گاو بود و تقریباً هیچ گونه سبزیجات و میوه‌ای مصرف نمی‌کردند. نیروی دریایی سلطنتی نسبت به آزمایشات لیند متقاعد نشد، اما کوک متقاعد شد. او مصمم شد تا صحت ادعای این پزشک را ثابت کند. او قایق خود را پر از کلمه ترش کرد و به دریانوردانش دستور داد وقتی که به ساحل می رسند تا جایی که می توانند میوه های تازه و سبزیجات مصرف کنند. اسکوربورت حتی یک قربانی هم از کوک نگرفت. در دهه های بعدی تمام دریانوردان دنیا رژیم غذایی دریایی کوک را در پیش گرفتند و جان دریانوردان و مسافران بیشماری حفظ شد. اما سفر اکتشافی کوک نتیجه بسیار ناخوشایندی هم داشت. کوک فقط یک دریانورد و جغرافیدان مجرب نبود، بلکه افسر نیروی دریایی هم بود. جامعه سلطنتی بخش عظیمی از مخارج سفر اکتشافی را به گردن گرفته بود، اما خود کشتی را نیروی دریایی سلطنتی فراهم کرده بود. نیروی دریایی همچنین 85 ملوان و تفنگدار مسلح مجهز به توپخانه و تفنگ و باروت و دیگر سلاح‌ها را در اختیار این هیئت اکتشافی گذاشته بود. بسیاری از اطلاعات جمع‌آوری شده این هیئت خصوصاً در حوزه‌های ستاره‌شناسی، جغرافیا، هواشناسی و مردم‌شناسی آشکارا ارزش سیاسی و نظامی بودند. کشف مؤثر مداوای اسکوربورت کمک بزرگی به بریتانیا برای کنترل بر اقیانوس‌های جهان و توانایی‌اش برای فرستادن ارتش‌هایی به آن سوی جهان به شمار می‌آمد. کوک بسیاری از جزایر و سرزمین‌های کشف شده از جمله استرالیا را به متعلقات بریتانیا بدل کرد. سفر اکتشافی کوک پایه‌ای شد برای اشغال جنوب غربی اقیانوس آرام توسط بریتانیا، اشغال استرالیا، تاسمانیا و نیوزیلند، اسکان میلیون‌ها اروپایی در مستعمره‌های جدید و نابودی فرهنگ‌ها و اکثر جمعیت‌های بومی. تا یک قرن بعد از سفر اکتشافی کوک، حاصل خیزترین سرزمین‌های استرالیا و نیوزیلند توسط مهاجرین اروپایی از ساکنین قبلی خود رو بوده شد. 90% از جمعیت بومی از بین رفت و بازماندگان تحت حاکمیت یک رژیم خشن نژادپرست قرار گرفتند. سفر اکتشافی کوک برای بومیان استرالیا و مواری‌های نیوزیلند سرآغاز فاجعه‌ای بود که هرگز از آن رهایی نیافتند. بومیان تاسمانی سرنوشت باز هم شوم‌تری پیدا کردند. آنها بعد از یک بقای 10,000 ساله در یک انزوای پرشکوه در طی یک قرن بعد از سفر کوک به طور کامل و تا آخرین نفر به همراه زن و فرزند نابود شدند. مهاجرین اروپایی اول حاصل خیزترین قسمت‌های جزیره را از آنها گرفتند و بعد حتی به باقی مانده سرزمین‌های وحشی هم طمع ورزیدند و به شکار و کشتار منظم آنها پرداختند. اندک بازماندگان در اردوگاه‌های مسیحی محصور شدند و مبلغان خوشنیت اما نلزوماً بلند نظر تلاش کردند تا شیوه زندگی نوین را به آنها تلقین کنند. تاسمانی‌ها را مجبور به آموزش‌های خواندن و نوشتن و تعالیم مسیحیت و مهارت‌های سودمند مثل دوختن لباس و کشاورزی کردند. اما آنها از آموختن سر باز زدند و بیش از پیش افسرده شدند و همچنین از تولید مس خودداری کردند و میل خود به زندگی را از دست دادند تا نهایتاً تنها راه فرار از دنیای نوین علم و پیشرفت را اختیار کردند و نابود شدند. افسوس که علم و پیشرفت این بومیان را بعد از مرگشان هم به حال خود نگذاشت. پیکرهای آخرین تاسمانی‌ها تحت نام علم در تصرف مردم شناسان و موزه‌داران قرار گرفت. آنها کالبدشکافی شدند، وزن شدند، اندازه‌گیری شدند و در مقالات آموزشی تجزیه و تحلیل شدند. جمجمه و اسکلتشان در موزه‌ها در میان کلکسیون مردم شناسی به نمایش درآمد. بالاخره در سال 1976 موزه تاسمانی راضی شد تا اسکلت تروگانینی، آخرین بومی تاسمانی که در 100 سال قبل از آن مرده بود، را به خاک بسپارد. کالج سلطنتی جراحان انگلیس نمونه هایی از پوست و موی او را تا سال 2002 نگه داشت. آیا سفر کوک یک سفر اکتشاف علمی بود که توسط نیروهای نظامی حمایت می شد یا اینکه یک سفر اکتشافی نظامی بود که مشتی دانشمند را هم همراه داشت؟ این سوال شبیه به این پرسش است که آیا باک بنزین شما نیمه خالی است یا نیمه پر؟ در حقیقت هر دو. انقلاب علمی و امپریالیسم نوین از هم جدایی ناپذیرند. افراد نظیر کاپیتان جیمز کوک و گیاهشناس جوزف بانکس به سختی قادر به تمیز دادن علم از امپراتوری بودند. تروگانینی سیاه‌بخت هم فاقد این تشخیص بود. چرا اروپا؟ این واقعیت که مردم جزیره پهناوری در اقیانوس اطلس شمالی جزیره پهناوری را در جنوب استرالیا فتح کردند، یکی از حوادث عجیب تاریخ است. تا چندی قبل از سفر اکتشافی کوک، جزایر بریتانیا و به طور کلی اروپای غربی صرفاً مناطق پرت و دورافتاده‌ای در دنیای مدیترانه بودند. واقعه مهمی در این مناطق روی نمی‌داد. حتی امپراتوری روم، تنها امپراتوری پیشانوین مهم اروپا، بخش اعظم ثروت خود را از آفریقای شمالی، بالکان و ولایاتی در خاورمیانه به دست آورد. ایالات روم در اروپای غربی صرفاً سرزمین‌های وحشی و فقیری بودند که به جز معدن و برده سهم دیگری از این ثروت نصیبشان نمی‌شد. اروپای شمالی چنان متروک و وحشی بود که حتی ارزش تسخیر هم نداشت. تنها در پایان قرن 15 بود که اروپا به محیط مناسبی برای پیشرفت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدل شد. اروپای غربی بین سالهای 1500 و 1750 میلادی قدرت گرفت و به ارباب دنیای بیرونی یعنی دوقاره آمریکایی و اقیانوس‌ها بدل شد. اما اروپا حتی آن زمان هم در مقابل امپراتوری‌های مقتدر آسیا رقیبی به شمار نمی‌آمد. دلیل اینکه اروپایی‌ها آمریکا را فتح کردند و بر دریاها مسلط شدند این بود که قدرت‌های آسیایی چنین علاقی نداشتند. دوران اولیه عصر نوین، دورانی طلایی برای امپراتوری عثمانی در مدیترانه، امپراتوری صفوی در پارس، امپراتوری مغول در هند و سلسله های مینگ و چینگ در چین بود. آنها قلمروهای خود را به طور چشمگیری گسترش می دادند و از افزایش بی سابقه جمعیت و رشد اقتصادی خود خوشنود بودند. در سال 1775 آسیا بر 80% از اقتصاد جهان مسلط بود. اقتصادهای هند و چین روی هم پاسخگوی 2/3 از کل تولید اقتصادی جهان بود. اروپا در مقایسه با اینها یک کوتوله اقتصادی بود. زمانی که اروپاییان قدرت‌های آسیایی را پس از یک رشته جنگ‌های پیاپی به مذلت نشاندند و بر بخش‌های وسیعی از آسیا چیره شدند، یعنی بین سال‌های 1750 و 1850 مرکز جهانی قدرت به اروپا منتقل شد. اروپاییان از سال 1900 قویاً بر اقتصاد جهان و اکثر سرزمین‌های آن کنترل داشتند. در 1950 اروپای غربی همراه با آمریکا بیش از نیمی از تولید جهان را داشتند، در حالی که سهم چین به 5% تنزل کرده بود. تحت حمایت‌های اروپاییان یک نظم جهانی و یک فرهنگ جهانی جدید شکل گرفت. امروزه همه انسان‌ها در ابعاد بسیار گسترده‌تری از آنچه که حاضر به اعتراف به آن باشند، در لباس، نحوه تفکر و ذوق و سلیقه اروپایی هستند. آنها شاید در حرف شدیداً ضد اروپایی باشند، اما تقریباً همه مردم دنیا به سیاست، پزشکی، جنگ و اقتصاد با چشمان اروپایی می‌نگرند و به آن موسیقی گوش می‌کنند که به سبک و زبان اروپایی تصنیف شده. حتی جوانه‌های اقتصاد شکوفای کنونی چین که به زودی برتری جهانی خود را باز خواهد یافت، بر پایه الگوی تولیدی و مالی اروپایی بنا شده. چطور مردم این خطه بسیار سرد اوراسیا توانستند از یک گوشه دورافتاده دنیا سر برآورند و تمام جهان را تسخیر کنند؟ اغلب به نقش برجسته دانشمندان اروپایی در این چرخش اشاره می شود. این حقیقت را نمی توان انکار کرد که از سال 1850 میلادی به بعد، تسلط اروپا در ابعاد گسترده بر پایه یک مجموعه نظامی، صنعتی، علمی و قدرت جادویی تکنولوژی قرار داشت. تمام امپراتوری‌های موفق نوین به این امید به سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی پرداختند که به نوآوری‌های تکنولوژیک مجهز شوند و بسیاری از دانشمندان اغلب اوقات خود را در خدمت اربابان امپراتوری خود وقف پروژه‌های تسلیحاتی، پزشکی و ماشین‌آلات کردند. مسئله رایج در میان سربازان اروپایی در مواجهه با دشمنان آفریقایی می گفت هر اتفاق بیفتد دست آخر این ماییم که مسلسل داریم، نه آنها. تکنولوژی غیر نظامی هم کمتر از این نبود. غذای کنسرو شکم سربازان را سیر می کرد، راه آهن و کشتی بخار سربازان و تجهیزاتشان را انتقال می داد و انبار جدید دارو سربازان، ملوانان و لوکوموتیو رانان را مداوا می کرد. این پیشرفت‌های تدارکاتی نقش برجسته تری از مسلسل‌ها در تسخیر آفریقا توسط اروپاییان داشت. اما وضعیت قبل از 1850 اینطور نبود. مجموعه نظامی صنعتی علمی هنوز در نطفه بود. دستاوردهای تکنولوژیک انقلاب علمی هنوز ناقص بودند. فاصله تکنولوژیک میان نیروهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی کم بود. جیمز کوک در سال 1770 قطعاً تکنولوژی بهتری از بومی‌های استرالیایی داشت، اما چینی‌ها و عثمانی‌ها هم چنین امتیازاتی را داشتند. پس چرا استرالیا توسط جیمز کوک کشف و مستعمره شد و نه توسط کاپیتان وان جنگس یا کاپیتان حسین پاشا؟ مهمتر این که اگر در 1770 اروپاییان برتری تکنولوژیک خاصی بر مسلمانان، هندی‌ها و چینی‌ها نداشتند، پس چطور توانستند در قرون بعدی چنین فاصله‌ای را میان خودشان و بقیه دنیا ایجاد کنند؟ چرا مجموعه نظامی صنعتی علمی در اروپا شکوفا شد و نه در هند؟ وقتی بریتانیا به جلو خیز برداشت، چرا فرانسه، آلمان و آمریکا هم به سرعت پیروی کردند در حالی که چین عقب ماند؟ وقتی فاصله میان ملت‌های صنعتی و غیر صنعتی به یک عامل بارز اقتصادی و سیاسی بدل شد، چرا روسیه، ایتالیا و اتریش موفق به پر کردن این فاصله شدند، اما ایران و مصر و امپراتوری عثمانی موفق به این کار نشدند؟ در هر حال، تکنولوژی اولین موج صنعتی نسبتاً ساده بود. آیا برای چین و عثمانی دشوار بود که ماشین بخار بسازند، مسلسل تولید کنند و راه آهن احداث کنند؟ اولین خط آهن تجاری جهانی برای تجارت در 1830 در بریتانیا افتتاح شد. در 1850 سرزمین‌های غربی پوشیده بود از 40,000 کیلومتر شبکه راه آهن، اما در تمام آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تنها 4,000 کیلومتر خط آهن وجود داشت. در 1880 غرب به خود می‌بالید که بیش از 350,000 کیلومتر خط آهن دارد، در حالی که در سایر نقاط دنیا تنها 35,000 کیلومتر راه آهن وجود داشت و بیشتر آنها را هم انگلیسی‌ها در هند کشیده بودند. اولین خط آهن در چین در 1876 احداث شد که طولش 5 کیلومتر بود و توسط اروپایی‌ها ساخته شد. اما دولت چین سال بعد آن را خراب کرد. در 1880 امپراتوری چین هیچ خط آهنی احداث نکرد. اولین خط آهن در ایران در سال 1888 تأسیس شد که تهران را به مکان مقدسی در حدود 10 کیلومتر در جنوب پایتخت وصل می‌کرد. این تأسیسات توسط یک شرکت بلژیکی ساخته و راه اندازی شد. در 1950 کل شبکه راه آهن ایران، کشوری که 7 برابر بزرگتر از بریتانیا بود، به 2500 کیلومتر می‌رسید. چینی‌ها و ایرانی‌ها فاقد اختراعات تکنولوژیک مثل ماشین بخار نبودند که می‌توانست آزادانه کپی یا خریداری شود. آنچه که فاقدش بودند، ارزش‌ها، اسطوره‌ها، دستگاه قضایی و ساختارهای سیاسی اجتماعی بود که برای غرب نیاز به قرن‌ها وقت بود تا آنها را ایجاد کند و تثبیت کند و نمی‌شد آن را به سرعت کپی کرد و در سراسر کشور گسترش داد. فرانسه و آمریکا به سرعت از بریتانیا پیروی کردند، زیرا در آن زمان در مهمترین اسطوره‌ها و ساختارهای اجتماعی بریتانیایی شریک بودند. چینی‌ها و ایرانی‌ها قادر به جبران سریع این عقب افتادگی‌ها نبودند، زیرا به گونه متفاوتی فکر می‌کردند و جوامع خود را به طریق دیگری سازماندهی می‌کردند. این توضیح پرتو جدیدی بر دوره 1500 و 1850 می‌اندازد. اروپا در آن دوره از نظر تکنولوژیک، سیاسی، نظامی یا اقتصادی برتری آشکاری نسبت به آسیا نداشت. اما این قاره نیروی بالقوه بی همتایی به وجود آورد که اهمیتش ناگهان در حدود 1850 نمایان شد. برابری ظاهری میان اروپا، چین و جهان اسلام در 1750 یک توهم بود. تصور کنید که دو ساختمانساز هر کدام در حال ساختن یک برج بسیار بلند هستند. یکی از سازنده ها از چوب و خشت و گل و دیگری از فولاد و بتن استفاده می کند. در آغاز به نظر می رسد که تفاوت چندانی میان این دو روش وجود نداشته باشد، زیرا هر دو برج با یک سرعت بالا می روند و به ارتفاع یکسانی می رسند. اما پس از یک مرحله بحرانی، برجی که از چوب و خشت است، از پس سنگینی بر نمی آید و در هم فرو می ریزد، در حالی که برجی که از فولاد و بتن است، تا جایی که چشم می تواند ببیند، طبقه به طبقه قد می کشد. چه توانایی بالقوه‌ای اروپا را در دوره پیشانوین تکامل داد که آن را قادر ساخت تا در اواخر عصر نوین بر جهان مسلط شود؟ دو پاسخ مکمل برای این سوال وجود دارد: علم نوین و کاپیتالیسم. اروپاییان حتی قبل از اینکه از هر امتیاز برجسته تکنولوژیک بهره مند شوند، عادت داشتند در یک چارچوب علمی و کاپیتالیستی فکر و رفتار کنند. وقتی شکوفایی تکنولوژیک آغاز شد، آنها بهتر از هر کس دیگری توانستند بر آن مهار بزنند. پس تصادفی نیست که علم و کاپیتالیسم مهمترین میراثی را شکل داده باشد که امپریالیسم اروپایی از خود برای جهان پسا اروپایی قرن 20 و 21 به جا گذاشت. اکنون دیگر اروپا و اروپاییان بر جهان حکومت نمی کنند، اما علم و سرمایه قدرتمندتر از گذشته رشد می کنند. پیروزی های کاپیتالیسم در فصل بعدی بررسی می شود. این فصل به داستان عاشقانه امپریالیسم اروپا و علم نوین اختصاص دارد. ذهنیت تسخیر. علم جدید به یاری امپراتوری‌های اروپایی در اروپا شکوفا شد. این علم دین بسیاری به سنت‌های کهن علمی مثل علم کلاسیک یونان، چین، هند و اسلام دارد. اما ویژگی خاص آن در همین دوره نوین پا به پای گسترش امپراتوری‌های اسپانیا، پرتغال، بریتانیا، فرانسه، روسیه و هلند شکل گرفت. در همین دوره پیشانوین، چینی‌ها، هندی‌ها، مسلمان‌ها، آمریکاییان بومی و پولینزی‌ها کماکان به انقلاب علمی یاری می‌رساندند. بینش‌های اقتصاددانان مسلمان که توسط آدام اسمیت و کارل مارکس بررسی شدند، معالجات ابداعی حکیمان سرخپوست آمریکایی که راه خود را به متون پزشکی انگلیسی باز کردند و اطلاعات اقتباس شده از آگاهان پولینزی موجب انقلاب در مردم شناسی غربی شد. اما کسانی که تا نیمه قرن 20 این حجم عظیم کشفیات علمی را گردآوری کردند و رشته‌های علمی را ایجاد کردند، نخبگان حاکم و اندیشمند امپراتوری‌های جهانی و اروپایی بودند. خاور دور و جهان اسلام مقصایی با همان نبوغ و کنجکاوی اروپایی می آفریدند، اما بین 1500 و 1950 چیزی خلق نکردند که حتی به نزدیکی فیزیک نیوتن یا زیستشناسی داروین برسد. منظور نیست که اروپایی‌ها یک ژن خاص علمی دارند یا اینکه برای همیشه بر مطالعات فیزیک و زیستشناسی سیطره خواهند داشت. درست همانطور که اسلام در انحصار اعراب بود و بعد از مدتی به دست ترک‌ها و ایرانیان افتاد، علم نوین هم به صورت یک تخصص اروپایی شروع شد، اما امروزه به فعالیتی چند قومی بدل شده. چه چیزی باعث پیوند تاریخی میان علم جدید و امپریالیسم اروپایی شد؟ تکنولوژی در قرون 19 و 20 یک عامل مهم بود، اما در ابتدای عصر نوین اهمیت کمتری داشت. عامل تعیین کننده این بود که گیاهشناس گیاهجو و افسر نیروی دریایی مستعمره‌جو در راستای فکری مشترک بودند. دانشمند و اشغالگر با اعتراف به نادانی شروع کردند. هر دو گفتند نمی‌دانم در دنیا چه خبر است. هر دو خود را ملزم به انجام اکتشافات جدید کردند و هر دو امیدوار بودند که دانش جدیدشان آنها را به اربابان جهان بدل کند. امپریالیسم اروپایی کاملا متفاوت از سایر پروژه‌های امپراتوری در طول تاریخ است. امپراتوری جویان پیشین فرض را بر این می‌گذاشتند که جهان را می‌شناسند. در فتوحات به دست آمده فقط جهانبینی خودشان را به کار می‌گرفتند و رواج می‌دادند. برای مثال عرب‌ها مصر و اسپانیا و هند را برای پی بردن به چیزی که نمی‌دانستند تسخیر نکردند. رومیان، مغول‌ها و آستک‌ها سرزمین‌های جدید را حریصانه به دنبال قدرت و ثروت تسخیر کردند، نه برای علم و آگاهی. اما امپریالیست‌های اروپایی بالعکس پا به سواحل دوردست گذاشتند به امید اینکه علاوه بر سرزمین‌های جدید، به دانش جدید هم برسند. جیمز کوک اولین کاشفی نبود که چنین طرز فکری داشت. سیاحان اسپانیایی و پرتغالی قرون 15 و 16 هم چنین طرز فکری داشتند. شاهزاده هنری دریانورد و واسکو داگاما به کشف سواحل آفریقا اقدام کردند و در میان کنترل جزایر و بنادر آن را در دست گرفتند. کریستوف کولومب آمریکا را کشف کرد و بلافاصله حق حاکمیت شاهان اسپانیا را بر سرزمین‌های جدید اعلام کرد. فردیناند ماژالان راه جدیدی را برای پیمودن دنیا یافت و همزمان زمینه غلبه اسپانیا بر فیلیپین را فراهم کرد. فتح دانش و فتح سرزمین‌ها به مرور زمان بیشتر در هم تنیده شدند. در قرون 18 و 19 تقریباً هر هیئت اکتشافی نظامی مهمی که اروپا را به مقصد سرزمین‌های دور ترک می‌کرد، دانشمندانی را به همراه داشت که وظیفه‌شان نجنگیدن بلکه کشفیات علمی بود. هنگامی که ناپلئون در سال 1798 به مصر حمله کرد، 165 محقق همراه خود برد. اینها در کنار چیزهای دیگر، علم جدیدی را به اسم مصر شناسی پایه‌گذاری کردند و سهم مهمی در مطالعه دینی، زبانشناسی و گیاهشناسی داشتند. نیروی دریایی سلطنتی در سال 1831، کشتی HMS بیگل را برای نقشه برداری به سواحل آمریکای جنوبی، جزایر فالکلند و جزایر گالاپاگوس فرستاد. نیروی دریایی به این اطلاعات نیاز داشت تا بهتر بتواند خود را برای بروز جنگ آماده کند. کاپیتان کشتی که یک دانشمند غیرحرفه‌ای بود، تصمیم گرفت تا یک زمینشناس را به گروه اکتشافی اضافه کند تا به بررسی ساختارهای زمینشناسی که در طول راه با آنها برخورد می‌کردند بپردازد. پس از آنکه چندین زمینشناس حرفه‌ای دعوت او را رد کردند، این کار را به یک فارغ التحصیل 22 ساله دانشگاه کمبریج به نام چارلز داروین پیشنهاد کرد. داروین تحصیل کرده بود تا یک کشیش کلیسای آنگلیک شود، اما بیشتر به زمین شناسی و علوم طبیعی علاقه‌مند بود. او این فرصت را قاپید و بقیه ماجرا به تاریخ پیوست. کاپیتان در طی سفر وقت خود را صرف تهیه نقشه‌های نظامی می‌کرد و داروین هم به جمع‌آوری اطلاعات تجربی و تنظیم نظریاتی می‌پرداخت که در آینده به نظریه تکامل شناخته شد. در 20 ژوئیه 1969 نیل آرمسترانگ و باز آلدرین پا به سطح ماه گذاشتند. این فضانوردان ماه‌ها قبل از سفر اکتشافی آپولو 11 به تمرین در یک بیابان دورافتاده در آمریکای غربی پرداختند که شبیه به کره ماه بود. آن منطقه محل زندگی چندین قبیله سرخپوست آمریکایی بود و داستان یا افسانه‌ای در رابطه با ملاقات میان فضانوردان و یکی از افراد این قبایل وجود دارد. فضانوردان روزی هنگام تمرین با فرد پیری از یک قبیله بومی آمریکایی روبرو شدند که از آنها پرسید در آنجا چه می‌کنند. آنها جواب دادند که در رابطه با یک پروژه سفر اکتشافی تحقیقی هستند و به زودی برای سفر به ماه عازم خواهند شد. پیرمرد با شنیدن این حرف لحظه‌ای سکوت کرد و بعد از فضانوردان خواست که لطفی به او بکنند. پرسیدند: چه خواسته ای داری؟ پیرمرد گفت: مردم قبیله من معتقدند که ارواح مقدس در ماه زندگی می کنند. آیا شما می توانید پیام مهمی را از طرف مردم من به آنها برسانید؟ فضانوردان پرسیدند: چه پیامی؟ پیرمرد چیزی به زبان قبیله خود گفت و از فضانوردان خواست تا آن را بارها تکرار کنند تا درست از بر شوند. فضانوردان سوال کردند: معنایش چیست؟ پیرمرد گفت: نمی توانم به شما بگویم، رازی است که فقط قبیله ما و ارواح ساکن ماه اجازه دانستن آن را دارند. وقتی فضانوردان به قرارگاه بازگشتند، طی جستجوهای زیاد فردی را یافتند که زبان آن قبیله را می دانست و از او خواستند آن پیام را ترجمه کند. وقتی آنچه را که از برداشتند تکرار کردند، مترجم با صدای بلند قهقهه زد و وقتی ساکت شد از او خواستند تا معنیش را بگوید. او توضیح داد که معنی جمله‌ای که با این دقت حفظ کرده اند این است: حتی یک کلمه از حرفهایشان را باور نکنید. اینها آمده اند زمینهای شما را بدزدند. نقشه های خالی. ذهنیت نوین اکتشاف و تسخیر به خوبی در تحولات نقشه های جهان به تصویر در آمده. فرهنگ‌های بسیاری مدت‌های طولانی قبل از عصر جدید نقشه دنیا را ترسیم می‌کردند، اما هیچ کدام طبعاً تمام دنیا را نمی‌شناختند. هیچ فرهنگ آفروآسیایی چیزی درباره آمریکا و هیچ فرهنگ آمریکایی چیزی راجع به آفروآسیا نمی‌دانست. اما مناطق ناشناخته از قلم می‌افتادند یا با هیولاهای خیالی و چیزهای عجیب پر می‌شدند. در این نقشه ها هیچ فضای خالی وجود نداشت و احساسی آشنا از تمام دنیا را برمی انگیختند. اروپاییان طی قرون 15 و 16 شروع به ترسیم نقشه جهان کردند، با درج نقاط خالی بسیار که نشانی بود از تحول ذهنیت علمی و شور و شوق امپراتوری اروپایی. نقاط خالی در نقشه گویای پیشرفت روانشناختی و ایدئولوژیک و نشان اعتراف صریح اروپاییان به عدم اطلاع راجع به بخش وسیعی از جهان بود. نقطه عطف زمانی ایجاد شد که کریستوف کولوم در سال 1492 برای یافتن راه جدیدی به طرف آسیای شرقی روانه غرب اسپانیا شد. کولوم هنوز به نقشه‌های کامل قدیمی جهان اعتماد داشت. او با استفاده از این نقشه محاسبه کرده بود که ژاپن باید حدوداً در فاصله 7000 کیلومتری در غرب اسپانیا باشد. اما این فاصله در حقیقت بیش از 20000 کیلومتر است و یک قاره ناشناخته کامل شرق آسیا و اسپانیا را از هم جدا می کند. هیئت اکتشافی کولومب در تاریخ 12 اکتبر 1492 در ساعت 2 صبح با یک قاره ناشناخته مواجه شد. خوان رودریگز برمخو از تیرک دیدبانی کشتی پینیتا جزیره‌ای را در مقابل خود دید که ما اکنون آن را باهاماس می‌نامیم و فریاد زد: خشکی، خشکی. کولوم گمان می‌کرد که به جزیره کوچکی از سواحل شرق آسیا رسیده. او انسانهایی را که در آنجا یافت هندی نامید، زیرا گمان می‌کرد به هند یا آنچه ما امروز هند شرقی یا مجمع الجزایر اندونزی می‌نامیم رسیده. کلم تا آخر عمر در این اشتباه باقی ماند. این تصور که او یک قاره کاملا ناشناخته را کشف کرده برای او و بسیاری از همنسلانش غیر قابل درک بود. هزاران سال بود که نه فقط بزرگترین متفکرین و محققین، بلکه همچنین کتب مقدس مصون از خطا فقط اروپا، آفریقا و آسیا را می شناختند. آیا ممکن بود همه آنها اشتباه کرده باشند؟ آیا انجیل مقدس می توانسته نیمی از دنیا را ندیده باشد؟ این مثل آن بود که آپولو 11 در سال 1969 در مسیرش به طرف ماه به کره ای ناشناخته برمیخورد که به دور زمین میگشت و هیچ یک از مشاهدات قبلی نتوانسته بودند آن را تشخیص دهند. کلمب در امتناع به اعترافش به نادانی هنوز انسانی قرون وسطایی بود. او اطمینان داشت که همه دنیا را می‌شناسد و حتی کشف مهمش نتوانست او را به چیز دیگری متقاعد کند. اولین انسان نوین که در سال‌های 1499 تا 1504 در چندین سفر اکتشافی به آمریکا شرکت کرد، یک دریانورد ایتالیایی به اسم آمریگو وسپوچی بود. بین سالهای 1502 و 1504 دو متن در توضیح این اکتشافات در اروپا منتشر شد که به وسپوچی نسبت داده می شد. در این متن آمده بود که سرزمین جدیدی که توسط کلمب کشف شد، جزایری خارج از سواحل شرق آسیا نیستند، بلکه قاره کاملی است که برای متون مقدس، جغرافیدانان کلاسیک و اروپایی‌های آن زمان ناشناخته بود. در سال 1507 یک نقشه بردار معتبر به نام مارتین والدسی مولر که با این توضیحات متقاعد شده بود، یک نقشه جدید از جهان را منتشر کرد. این اولین نقشه بود که محلی را نشان می‌داد که ناوگان اروپایی عازم مناطق غربی به عنوان یک قاره جدید در آن قدم گذاشته بودند. والدسی مولر با ترسیم این نقشه ناگزیر شد برای آن اسمی انتخاب کند. از آنجا که او به غلط گمان می‌کرد که آمریگو وسپوچی آن قاره را کشف کرده، نام آن را به افتخار او آمریکا گذاشت. نقشه والدسی مولر بسیار متداول شد و توسط بسیاری از نقشه برداران دیگر هم کپی شد و به این ترتیب نامی را که او برای این سرزمین جدید انتخاب کرده بود رواج یافت. در این واقعیت که یک چهارم جهان و دو قاره از هفت قاره اش نام خود را از یک ایتالیایی گمنام گرفته اند که تنها دلیل شهرتش این بود که جرأت داشت بگوید ما نمی‌دانیم، عدالتی نهفته است که فقط شاعران قادر به توجیه آنند. کشف آمریکا یک واقعه بنیادی در انقلاب علمی بود. این کشف نه تنها به اروپاییان آموخت که مشاهدات زمان حال را بر سنت‌های گذشته ترجیح دهند، بلکه آرزوی تسخیر آمریکا آنها را ملزم کرد تا با سرعتی سرسام‌آور به جستجوی دانش جدید بپردازند. اگر آنها واقعاً می‌خواستند بر سرزمین‌های وسیع جدید سیطره یابند، ناچار بودند انبوه عظیمی از اطلاعات جدید درباره جغرافیا، آب و هوا، گیاهان، جانداران، زبانها، فرهنگها و تاریخ قاره جدید جمع‌آوری کنند. متون مقدس مسیحی، کتابهای قدیمی جغرافیایی و سنتهای روایتی کهن فایده چندانی نداشتند. از آن به بعد نه فقط جغرافیدانان اروپایی بلکه محققین اروپایی در تقریباً همه عرصه‌های دیگر دانش به ترسیم نقشه‌هایی پرداختند که فضاهای خالیشان باید پر می‌شد. آنها پذیرفتند که نظریاتشان کامل نبوده و چیزهای مهمی وجود داشت که نمی‌دانستند. نقاط خالی بر روی نقشه مثل آهنربا اروپاییان را به سوی خود کشید و آنها به سرعت شروع به پر کردن آن کردند. اروپاییان طی قرون 15 و 16 آفریقا را دور زدند، آمریکا را کاویدند، از اقیانوس آرام و اقیانوس هند عبور کردند و شبکه‌ای از پایگاه‌ها و مستعمرات در تمام دنیا ایجاد کردند. آنها اولین امپراتوری‌های جهانی واقعی را برپا کردند و اولین شبکه تجارت جهانی را تنیدند. هیئت‌های اکتشافی امپراتوری اروپایی تاریخ جهان را دگرگون کردند. تاریخ از مجموعه‌ای از سرگذشت‌های انسان‌ها و فرهنگ‌های دورافتاده تاریخ به یک جامعه واحد و یکپارچه بشری بدل شد. این سفرهای کشف و تسخیر اروپایی چنان برای ما آشنا هستند که بر حسب عادت اهمیت خارق‌العاده آنها را نادیده می‌گیریم. رویدادهای نظیر اینها هرگز اتفاق نیفتاده بود. لشکرکشی و تسخیر مناطق دوردست یک اقدام طبیعی نیست. در طول تاریخ، اکثر جوامع بشری چنان درگیر کشمکش‌های محلی و ستیز با همسایگان خود بودند که هرگز به فکر کشف و تسخیر سرزمین‌های دوردست نمی‌افتادند. اکثر امپراتوری‌های بزرگ سلطه خود را فقط بر همسایگان مجاور خود اعمال می‌کردند و دست‌اندازی آنها به سرزمین‌های دورافتاده‌تر به خاطر گسترش قلمرو همسایگانشان بود. رومیان اتروریا را فتح کردند تا از روم دفاع کنند. سپس دره پو را اشغال کردند تا از اتروریا دفاع کنند. پس از آن پروانس را تسخیر کردند تا از پو دفاع کنند. تا در نهایت بریتانیا را تسخیر کردند. برای آنها 400 سال طول کشید تا از روم به لندن برسند. در سال 350 قبل از میلاد هیچ رومی تصور نمی کرد که مستقیماً به بریتانیا کشتیرانی کند و آنجا را فتح کند. گاهی یک حکمران بلند پرواز یا ماجراجو یک لشکرکشی در دوردست‌ها به پا می کرد، اما چنین سفرهایی معمولاً در مسیرهای امپراتوری یا تجاری شناخته شده ای جریان می یافت. برای مثال لشکرکشی های الکساندر کبیر منجر به استقرار امپراتوری جدیدی نشد، بلکه برای غصب امپراتوری موجود پارسیان صورت گرفت. نزدیکترین امپراتوری های پیشین به امپراتوری های نوین اروپایی، امپراتوری دریایی کهن آتن و کارتاژ و امپراتوری دریایی قرون وسطایی ماجاپاهیت بود که در قرن 14 بر بخش های زیادی از اندونزی حکومت می کرد. اما حتی این امپراتوری‌ها به ندرت اقدام به ماجراجویی در دریاهای ناشناخته می‌کردند و در مقایسه با تهاجمات جهانگستر اروپاییان نوین، حملات دریاییشان در ابعاد محلی بود. بسیاری از محققین بر این عقیدند که سفرهای دریاسالار ژنگ‌هه از سلسله چینی مینگ بشارت دهنده بر سفرهای اکتشافی اروپاییان بوده. بین سالهای 1405 و 1433، ژنگ رهبری 7 ناوگان دریایی بزرگ را از چین به نقاط دوردست اقیانوس هند به عهده داشت. بزرگترین این ناوگان‌ها شامل 300 کشتی و تقریباً 30,000 ملوان بود. آنها به اندونزی، سریلانکا، هند، خلیج فارس، دریای احمر و شرق آفریقا سفر کردند. کشتی‌های چینی در جده، بندرگاه اصلی حجاز و مالندی در ساحل کنیا لنگر انداختند. ناوگان کلم در سال 1492 که شامل 3 کشتی کوچک و 120 ملوان بود، در مقایسه با ناوگان ژنگ همچون پشه‌ای در مقابل اژدها بود. اما میان این دو یک تفاوت اساسی وجود داشت. ژنگ‌هه اقیانوس‌ها را در می‌نوردید و به حاکمان چینی خدمت می‌کرد، اما سعی نمی کرد سرزمین هایی را که به دانها سفر می کرد تسخیر یا مستعمره کند. علاوه بر این سفرهای ژنگ‌هه چندان در سیاست و فرهنگ چین ریشه نداشت. وقتی فرقه حاکم در پکن طی دهه 1430 تغییر کرد، اربابان جدید ناگهان به این عملیات خاتمه دادند. ناوگان بزرگ برچیده شد، اطلاعات تکنیکی و جغرافیایی از بین رفتند و از آن به بعد سفری در آن ابعاد از بندرهای چینی انجام نشد. حاکمان چینی در سده‌های بعدی، همچون بسیاری از حاکمان چینی در سده‌های پیشین، تمایل خود را منحصر به نواحی مجاور قلمروی مرکزی کردند. سفرهای ژنگ همه نشان دادند که اروپا از موقعیت تکنولوژیک ممتازی برخوردار نبود. آنچه که اروپاییان را مستثنا می کرد، تمایل بی نظیر و سیر نشدنیشان به کشف و تسخیر بود. رومیان اگرچه احتمال تسخیر هند یا اسکاندیناوی را داشتند، اما هرگز تلاشی برای این کار نکردند. پارسیان هرگز تلاشی برای فتح ماداگاسکار یا اسپانیا نکردند و چینی ها هیچگاه تلاشی برای تسخیر اندونزی یا آفریقا نکردند. اکثر حاکمان چینی حتی ژاپن همسایه را به حال خود گذاشتند. و این غیرعادی نبود. چیزی که غیرعادی بود این بود که اروپاییان آغاز عصر نوین را تبی فرا گرفت که آنها را وادار به کشتیرانی به دوردست‌ها و سرزمین‌های کاملا ناشناس آکنده از فرهنگ‌های بیگانه می‌کرد تا پس از قدم گذاشتن بر سواحلشان ناگهان اعلام کنند تمام این سرزمین‌ها به شاه من تعلق دارد. حمله موجودات فضایی در حوالی 1517 مستعمره نشینان اسپانیایی در جزایر کارائیب شایعاتی درباره یک امپراتوری قدرتمند در مرکز مکزیک شنیدند. تنها 4 سال بعد پایتخت آزتک به یک ویرانه سوخته بدل شد و امپراتوری آزتک به تاریخ پیوست و هرنان کورتز فرمانروای یک امپراتوری گسترده جدید اسپانیایی در مکزیک شد. اسپانیایی ها مکسی نکردند تا به خود تبریک بگویند یا حتی نفسی تازه کنند. آنها بیدرنگ در همه جا دست به عملیات اکتشاف و تسخیر زدند. حاکمان قبلی آمریکای مرکزی، آستک ها، تولتک ها و مایه ها تقریباً از وجود آمریکای جنوبی اطلاع داشتند و طی 2000 سال هیچ تلاشی برای تسلط بر آن نکردند. اما ظرف کمی بیشتر از 10 سال از سلطه اسپانیا بر مکزیک، فرانسیسکو پیزارو امپراتوری اینکا را در آمریکای جنوبی کشف کرد و آن را در سال 1532 در هم شکست. اگر آستک ها و اینکاها با علاقه بیشتری به دنیای اطراف خود می نگریستند و از رفتار اسپانیایی ها با همسایگانشان اطلاع پیدا می کردند، شاید مقاومت جدیتر و موفقتری در برابر تجاوز اسپانیایی ها از خود نشان می دادند. طی سالهای بین سفر اول کلمب به آمریکا یعنی 1492 و رسیدن کورتز به مکزیک یعنی 1519 اسپانیایی‌ها اکثر جزایر کارائیب را تسخیر کردند و زنجیره‌ای از مستعمرات جدید برپا کردند. این مستعمرات برای بومی‌های تحت سلطه جهنمی بر روی زمین بود. استعمارگران طماع و بی ملاحظه با مشتی آهنین بر آنها حکومت می کردند و آنها را به بردگی می کشاندند و در معادن و مزارع به بیگاری وامی داشتند و هر کسی را که کمترین مقاومتی از خود نشان می داد می کشتند. اکثر جمعیت بومی در مدت زمان کوتاهی مردند یا به دلیل شرایط کاری شاق و یا مبتلا شدن به بیماری‌های مصری که از کشتی‌های اشغالگران به آمریکا منتقل می‌شد. تقریباً تمام بومی‌های کارائیب طی 20 سال از بین رفتند. استعمارگران اسپانیایی برای پر کردن خلأ ایجاد شده شروع به وارد کردن بردگان آفریقایی کردند. این قتل عام در آستانه دروازه‌های امپراتوری آستک رخ داد. اما وقتی کورتز پا به سواحل شرقی این امپراتوری گذاشت، آستک‌ها هیچ اطلاعی از آن نداشتند. آمدن اسپانیایی‌ها به یک حمله از طرف موجوداتی فضایی شباهت داشت. آستک‌ها معتقد بودند که از همه دنیا باخبرند و خودشان بر بخش‌های وسیع آن حکومت می‌کنند. برای آنها غیر قابل تصور بود که در بیرون از قلمرو خودشان موجوداتی شبیه به این اسپانیایی ها وجود داشته باشد. وقتی کورتز و مردان او قدم به سواحل آفتابی وراکروز امروزی گذاشتند، اولین باری بود که آستک ها با مردمی کاملا ناشناخته روبرو می شدند. آستک ها نمی دانستند چه عکس العملی باید نشان دهند و نمی توانستند بفهمند که این بیگانگان که هستند. این موجودات بیگانه برخلاف همه انسان‌هایی که می‌شناختند، پوستی روشن و صورت‌هایی بسیار پرمو داشتند، شدیداً هم بوی بد می‌دادند. در آن زمان بهداشت بومی بسیار پیشرفته‌تر از بهداشت اسپانیایی بود. وقتی اسپانیایی‌ها برای اولین بار به مکزیک رسیدند، بومی‌ها با نوعی مشعل بخور آنها را به هر کجا که می‌رفتند مشایعت می‌کردند. اسپانیایی ها این را نشان احترام خداگونه به آنها فرض می کردند، اما ما اکنون با اتکا به منابع بومی می دانیم که دلیلش این بود که نمی توانستند بوی بد تازه واردین را تحمل کنند. فرهنگ مادی بیگانگان از این هم گیج کننده تر بود. آنها در کشتی‌های غول‌پیکر ظاهر شدند که آستک‌ها هرگز نمی‌توانستند تصورش را بکنند، چه برسد به اینکه آن را دیده باشند. آنها بر پشت حیوانات عظیم الجثه و خوفناکی سوار می‌شدند که با سرعت باد حرکت می‌کردند. آنها می‌توانستند از یک میله فلزی درخشان رعد و برق تولید کنند. آنها شمشیرهای بلند براق و زره‌های نفوذناپذیری داشتند که شمشیرهای چوبی و نیزه‌های چخماقی بومیان بر آنها کارایی نداشت. بعضی از آستک‌ها گمان می‌کردند که آنها خدایان هستند. بعضی دیگر معتقد بودند که آنها شیاطین یا ارواح مردگان یا جادوگرانی قدرتمندند. آستک‌ها به جای اینکه تمام نیروی خود را بر بیرون راندن اسپانیایی‌ها متمرکز کنند، تعمق و کاهلی و مذاکره را در پیش گرفتند و دلیلی برای حمله ندیدند. از نظر آنها کورتز فقط 550 اسپانیایی با خود آورده بود. یک گروه 550 نفره با یک امپراتوری چندین میلیونی چه کار می‌توانست بکند؟ در مقابل کورتز هم شناختی از آستک‌ها نداشت. اما او و مردانش امتیازات چشمگیری بر طرف مقابل داشتند. در حالی که آستک‌ها هیچ تجربه‌ای برای رویارویی با چنین بیگانگان عجیب و بدبویی نداشتند، اسپانیایی‌ها می‌دانستند که زمین پوشیده است از قلمروهای انسانی ناشناخته و هیچ کس به اندازه خود آنها در تسخیر سرزمین‌های بیگانه و دست و پنجه نرم کردن با شرایط کاملاً ناشناخته مهارت نداشت. دست و پنجه نرم کردن با ناشناخته‌ها برای اشغالگران جدید اروپایی همچون برای دانشمندان نوین اروپایی هیجان انگیز بود. بنابراین وقتی کورتز در ژوئیه 1519 بر آن ساحل آفتابی لنگر انداخت، بدون آنکه تردیدی به خود راه دهد دست به کار شد. مثل موجود فضایی فیلم‌های علمی تخیلی که از سفینه‌اش خارج می‌شود، رو به بومیان وحشت زده اعلام کرد: ما به دنبال صلحیم. ما را پیش رهبرتان ببرید. کورتز توضیح داد که فرستاده ای صلحجو از طرف شاهنشاه کبیر اسپانیاست و خواهان یک مصاحبه دیپلماتیک با مونتزومای دوم حاکم آستک شد. این یک دروغ وقیحانه بود. کورتز رهبر یک گروه مستقل متشکل از یک مشت ماجراجوی حریص بود. شاه اسپانیا هرگز چیزی راجع به کورتز و آستک‌ها نشنیده بود. کورتز از دشمنان بومی آستک‌ها چند راهنما، غذا و مقداری کمک‌های نظامی دریافت کرده بود. او سپس به طرف پایتخت آستک، شهر بزرگ تنوچتیتلان به راه افتاد. آستک‌ها به بیگانگان اجازه دادند تمام راه را تا پایتخت بروند و امپراتوری مونتزوما رهبر بیگانگان را با احترام به حضور پذیرفت. در حین گفتگو، کورتز به مردان مسلح خود مجهز به شمشیرهای فولادی علامت داد و اینها محافظین مونتزوما را که تنها به چماقهای چوبی و چاقوهایی با تیزه‌های سنگی مجهز بودند، سلاخی کردند. میهمان محترم میزبان خود را گروگان گرفت. کورتز اکنون در یک شرایط بسیار حساس قرار داشت. او امپراتور را به اسارت گرفته بود، اما در محاصره ده‌ها هزار جنگجوی خشمگین و میلیون‌ها غیر نظامی خشمگین و در برابر قاره کاملی بود که عملاً هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانست. او فقط چند صد نفر اسپانیایی در اختیار داشت و نزدیک‌ترین استحکامات اسپانیایی در کوبا بود که بیش از 1500 کیلومتر دورتر از آنجا بود. کورتز مونتزوما را در قصر در اسارت نگه داشت و چنین وانمود کرد که شاه آزاد است و همچنان در قدرت. او همچنین چنین وانمود کرد که سفیر اسپانیایی در آنجا فقط میهمان است. نظام حکومتی امپراتوری آستک به شدت متمرکز بود و این موقعیت کاملا ویژه آن را فلج کرد. مونتزوما طوری رفتار کرد که گویا کماکان بر امپراتوری حکومت می‌کند و بزرگان آستک هم کماکان از او اطاعت می‌کنند، که این به معنای اطاعت از کورتز بود. این وضعیت چندین ماه به طول انجامید و در این مدت کورتز از مونتزوما و همراهان او بازجویی و کسب اطلاعات می‌کرد. مترجمینی را به چندین زبان محلی آموزش داد و هیئت‌های کوچکی از اسپانیایی‌ها را به همه جا فرستاد تا با امپراتوری آستک، قبایل مختلف و شهرهایی که در احاطه داشت آشنا شوند. سرانجام بزرگان آستک علیه کورتز و مونتزوما شوریدند. امپراتوری جدیدی برگزیدند و اسپانیایی‌ها را از پایتخت بیرون راندند. اما اکنون شکاف‌های بسیاری در ساختار امپراتوری ایجاد شده بود. کورتز از اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بود استفاده کرد تا این شکاف‌ها را بیشتر کند و در امپراتوری از درون تفرقه بیندازد. او بسیاری از توده‌های تحت حکومت آستک را متقاعد کرد تا بر علیه طبقه حاکم آستک به او ملحق شوند. توده‌های تحت حاکمیت در محاسبه دچار اشتباه بدی شدند. آنها از آستک‌ها متنفر بودند، اما چیزی درباره اسپانیا یا قتل عام کارائیب نمی‌دانستند. آنها گمان می‌کردند که با کمک اسپانیایی‌ها می‌توانند از یوغ آستک رهایی یابند، اما این امکان که در عوض زیر یوغ اسپانیایی‌ها بروند هرگز به ذهنشان خطور نکرد. آنها مطمئن بودند که اگر کورتز و مردانش مشکلی ایجاد کنند به سادگی منکوب می‌شوند. توده‌های شورشی کورتز را مجهز به ارتشی مرکب از ده‌ها هزار رزمنده محلی کردند و کورتز به کمک این ارتش پایتخت را محاصره و تسخیر کرد. در این مرحله سربازان اسپانیایی و مهاجرین بیشتر و بیشتری به مکزیک آمدند. گروهی از کوبا و دیگران مستقیم از اسپانیا. وقتی توده‌های محلی متوجه شدند که چه اتفاقی در شرف وقوع است، دیگر خیلی دیر شده بود. یک قرن پس از پیاده شدن در وراکروز، 90% از جمعیت بومی آمریکا عمدتاً به دلیل بیماری‌های ناشناخته‌ای که اشغالگران با خود به آمریکا آورده بودند، از بین رفتند. 10 سال بعد از رسیدن کورتز به مکزیک، پیزارو پا به ساحل امپراتوری اینکا گذاشت. او سربازان بسیار کمتری از کورتز در اختیار داشت، دقیقاً 168 نفر. اما از تمام اطلاعات و تجربیات اشغال‌های قبلی بهره‌مند بود. اینکاها برعکس هیچ چیزی راجع به سرنوشت آستک‌ها نمی‌دانستند. پیزارو از اطلاعات کورتز استفاده کرد و خود را یک فرستاده صلح‌جوی شاه اسپانیا معرفی کرد و حاکم اینکا آتاهوالپا را به یک گفتگوی دیپلماتیک دعوت کرد و سپس او را به اسارت گرفت. پیزارو امپراتوری فلج شده را با کمک متحدین محلی تسخیر کرد. اگر توده‌های تحت حاکمیت امپراتوری اینکا از سرنوشت ساکنین مکزیک خبر داشتند، هرگز سرنوشت خود را به دست اشغالگران نمی‌انداختند. اما آنها چیزی در این باره نمی‌دانستند. اقوام بومی آمریکا تنها کسانی نبودند که بهای گزافی را بابت کوته‌نظری خود پرداختند. امپراتوری‌های بزرگ آسیایی مثل امپراتوری عثمانی، صفوی، مغول و چین خیلی زود مطلع شدند که اروپایی‌ها چیز بزرگی را کشف کردند، اما علاقه کمی به این اکتشافات نشان دادند. آنها کماکان بر این باور بودند که جهان به دور آسیا می‌چرخد و در نتیجه برای رقابت با اروپا برای کنترل آمریکا یا راه‌های آبی جدید اقیانوس‌های اطلس و آرام هیچ تلاشی نکردند. حتی پادشاهی‌های کوچک اروپایی مثل اسکاتلند و دانمارک چند هیئت برای اکتشاف و تسخیر به آمریکا فرستادند، اما هیچ هیئتی نه برای اکتشاف و نه برای تسخیر از طرف جهان اسلام، هند یا چین به آمریکا فرستاده نشد. اولین قدرت غیر اروپایی که تلاش کرد یک هیئت نظامی به آمریکا بفرستد ژاپن بود. و آن مربوط به ژوئن 1942 که یک هیئت ژاپنی کیسکا و آتو دو جزیره کوچک در خارج از سواحل آلاسکا را تسخیر و 10 سرباز آمریکایی و 1 سگ را اسیر کرد. ژاپنی‌ها بیش از این به خاک اصلی آمریکا نزدیک نشدند. مشکل به توان دلیل آورد که عثمانی‌ها یا چینی در فاصله بسیار دوری قرار داشتند یا فاقد امکانات تکنولوژیک، اقتصادی یا نظامی بودند. منابع مالی که ژنگ‌ها در دهه 1420 از چین به شرق آفریقا فرستاد می‌توانست برای رسیدن به آمریکا کافی باشد. فقط می‌توان گفت که چینی‌ها علاقه‌ای به این کار نداشتند. اولین نقشه جهان نمای چینی که آمریکا را در بر می گرفت تا قبل از سال 1602 ترسیم نشد و تازه آن را هم یک مروج دینی اروپایی ترسیم کرد. اروپاییان طی 300 سال ارباب بلا منازع خود بر آمریکا و اقیانوسیه، یعنی سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بودند. تنها کشمکش‌های قابل توجه در آن مناطق میان قدرت‌های گوناگون اروپایی صورت می‌گرفت. ثروت و منابع جمع‌آوری شده اروپاییان به تدریج آنها را قادر ساخت تا آسیا را هم مورد تاخت و تاز قرار دهند، امپراتوری‌هایش را مغلوب سازند و آن را میان خود تقسیم کنند. وقتی عثمانی‌ها، ایرانی‌ها، هندی‌ها و چینی‌ها به خود آمدند، دیگر خیلی دیر شده بود. تنها در قرن بیستم بود که فرهنگ‌های غیر اروپایی بینشی به راستی جهان نگرانه اتخاذ کردند. این یکی از عوامل مهمی بود که منجر به فروپاشی اقتدار اروپا شد. در جنگ آزادی بخش الجزایر که بین سالهای 1954 تا 1962 در جریان بود، چریک‌های الجزایری ارتش فرانسوی را علی‌رغم برتری عددی و تکنولوژیک شکست دادند. الجزایری‌ها به این دلیل پیروز شدند که از طرف یک شبکه ضد استعماری جهانی حمایت می‌شدند و می‌دانستند که چطور مطبوعات جهانی و افکار عمومی خود فرانسه را در راستای اهداف خود بسیج کنند. شکستی که کشور کوچک ویتنام شمالی بر غول آمریکا وارد کرد، بر استراتژی مشابهی استوار بود. این نیروهای چریکی نشان دادند که اگر مبارزه محلی ابعادی جهانی پیدا کند، حتی ابرقدرت‌ها را هم می‌تواند به زانو درآورد. جالب است به این فکر کنیم که اگر مونتزوما، رهبر آزتک‌ها، می‌توانست افکار عمومی اسپانیا را تحت تأثیر قرار دهد و از یکی از رقبای اسپانیا مثل پرتغال، فرانسه یا امپراتوری عثمانی کمک بگیرد، چه می‌شد؟ عنکبوت‌های کمیاب و خطوط فراموش شده. انگیزه علم نوین و امپراتوری‌های نوین ناشی از این احساس بیقراری بود که شاید چیز مهمی در آن سوی افق وجود دارد که در انتظار کشف و تسخیر است. اما رابطه میان علم و امپراتوری بسیار عمیق‌تر از این بود. نه فقط انگیزه های برپا کنندگان امپراتوری ها و دانشمندان، بلکه عملکردهایشان هم در هم تنیده شده بود. برای اروپایی های نوین، ساختن امپراتوری پروژه علمی بود و تدوین یک بنیان علمی یک پروژه امپراتوری بود. وقتی مسلمانان هند را فتح کردند، نه باستانشناسانی را با خود آوردند تا به طور روشمند تاریخ هند را بررسی کنند، نه مردم شناسانی را که فرهنگ‌های هند را مطالعه کنند و نه زمین شناسانی که خاک هند را تجزیه و تحلیل کنند و نه جانورشناسانی که راجع به جانداران هند تحقیق کنند. وقتی بریتانیایی‌ها هند را فتح کردند، همه این کارها را انجام دادند. در ده آوریل 1802 نقشه‌برداری گسترده هند آغاز شد و تا 60 سال ادامه یافت. انگلیسی‌ها با کمک ده‌ها هزار کارگر بومی، محقق و راهنما از کل هند به دقت نقشه‌برداری کردند. مرزها را مشخص کردند، فاصله‌ها را محاسبه کردند و حتی برای اولین بار ارتفاع قله اورست و دیگر قله‌های هیمالیا را دقیقاً اندازه‌گیری کردند. انگلیسی‌ها راجع به منابع نظامی استان‌های هند و جای معادن طلا تحقیق کردند، اما این زحمت را هم بر خود هموار کردند تا راجع به عنکبوت‌های هند هم اطلاعات گردآوری کنند و پروانه‌های رنگارنگ را به دقت دسته‌بندی کنند و ریشه‌های کهن زبان‌های منقرض شده هندی را ردیابی کنند و ویرانه‌های فراموش شده را از زیر خاک بیرون بکشند. موهنجودارو یکی از شهرهای اصلی تمدن دره سند بود که در هزاره سوم قبل از میلاد رونق گرفت و در حوالی 1900 قبل از میلاد تخریب شد. قبل از حاکمان انگلیسی، هیچ یک از حاکمان قبلی، نه مورایاها، نه گپتاها، نه سلطانهای دهلی یا مغولهای کبیر به این ویرانه ها نظری نیفکنده بودند. اما یک بررسی باستانشناسی توسط انگلیسی ها در سال 1922 به این نما توجه نشان داد. سپس یک گروه انگلیسی شروع به حفاری آن کرد و اولین تمدن بزرگ هند را که هیچ هندی اطلاعی از آن نداشت کشف کرد. یک مثال گویای دیگر از کنجکاوی علمی انگلیسی کشف و خواندن خط میخی بود. این خط به مدت 3000 سال خط اصلی مورد استفاده در سراسر خاورمیانه بود. اما آخرین فردی که می توانست آن را بخواند احتمالاً زمانی در اوایل هزاره اول میلادی مرده بود. پس از آن ساکنین منطقه به نوشتارهای میخی بر بناهای تاریخی، ستونهای سنگی، ویرانه‌های کهن و ظروف شکسته برخورد کردند، اما نمی توانستند از آن خراش‌های گوشه‌دار عجیب سر در بیاورند و تا جایی که می دانیم هیچ تلاشی هم در این راه نکردند. خط میخی در سال 1618 توجه اروپایی‌ها را به خود جلب کرد و آن زمانی بود که سفیر اسپانیا در ایران برای تماشای ویرانه‌های باستانی تخت جمشید رفته بود و با کتیبه‌های روبرو شد که هیچ کس نمی‌توانست معنای آن را برای او بازگو کند. خبر وجود یک خط ناشناخته در میان فرهیختگان اروپایی شیوع یافت و کنجکاویشان را برانگیخت. در سال 1657 محققین اروپایی اولین رونوشت از یک متن میخی در تخت جمشید را منتشر کردند. بعد از آن رونوشت‌های دیگری انتشار یافت و نزدیک به 200 محققین غربی سعی کردند معنی آن را کشف کنند، اما کسی موفق نشد. در دهه 1830 یک افسر انگلیسی به نام هنری راولینسون به ایران فرستاده شد تا به شاه در آموزش ارتش به سبک اروپایی کمک کند. راولینسون در اوقات فراغتش به نقاط مختلف ایران سفر می کرد و روزی راهنمایان محلی او را به صخره عظیمی در کوههای زاگرس بردند و سنگ نوشته بزرگ بیستون را به او نشان دادند، که ارتفاعش در حدود 15 متر و عرضش 25 متر بود. در قسمت بالای بیستون، فرمان شاه داریوش اول مربوط به سال 500 قبل از میلاد حک شده بود. این متن به خط میخی به 3 زبان نوشته شده بود: فارسی کهن، ایلامی و بابلونی. این نوشته برای جمعیت محلی شناخته شده بود، اما کسی نمیتوانست آن را بخواند. راولینسون مطمئن بود که اگر بتواند معمای خواندن آن خط را کشف کند، او و محققین دیگر را قادر خواهد کرد تا نوشتارها و متون بیشماری را که تا آن زمان در تمام خاورمیانه کشف شده بودند بخوانند و به این ترتیب دری به یک دنیای کهن و فراموش شده گشوده خواهد شد. اولین گام در رمزگشایی این علائم تهیه رونوشت دقیقی بود که بتواند به اروپا فرستاده شود. راولینسون برای این کار مرگ را به جان خرید و سراشیبی صخره را پیمود تا از آن حروف عجیب نسخه برداری کند. او چندین بومی را به کمک گرفت. در میان آنها پسر کردی بود که از غیر قابل دسترس ترین قسمت‌های صخره صعود می‌کرد تا از بخش‌های بالایی نوشتارها رونویسی کند. در سال 1847 این پروژه به انجام رسید و یک نسخه دقیق و کامل به اروپا ارسال شد. راولینسون به این دستاورد کفایت نکرد. هرچند به عنوان یک افسر ارتش ماموریت‌های نظامی و سیاسی به عهده داشت، اما به محض اینکه فراغت می‌یافت به آن نوشتارهای مرموز خیره می‌شد. او روش‌های مختلف را یکی بعد از دیگری می‌آزمود تا بالاخره موفق شد تا قسمت مربوط به زبان فارسی باستان را رمزگشایی کند. این ساده‌ترین بخش بود، زیرا فارسی باستان فرق چندانی با فارسی کنونی نداشت که راولینسون آن را به خوبی می‌دانست. فهم بخش فارسی باستان کلید لازم برای گشودن رموز بخش‌های ایلامی و بابلی را هم به او داد. دروازه بزرگ بر پاشنه چرخید و ازدهامی از نداهای کهن اما زنده به بیرون هجوم آورد. هیاهوی بازارهای سومری، بیانیه‌های شاهان آشوری، مجادلات دیوان سالاران بابلی. بدون تلاش‌های امپریالیست‌های نوین اروپایی مثل راولینسون، ما نمی‌توانستیم چیز زیادی درباره سرنوشت امپراتوری کهن خاورمیانه بدانیم. دیگر محقق برجسته امپریالیست ویلیام جونز بود. جونز در سال 1783 به هند رفت تا به عنوان قاضی در دادگاه عالی بنگال خدمت کند. او چنان شیفته عجایب هند شد که در کمتر از 6 ماه پس از ورودش انجمن آسیایی را بنیان کرد. این مؤسسه آکادمیک به مطالعه فرهنگ‌ها و تاریخ ملت‌ها و جوامع آسیایی به ویژه هند اختصاص داده شده بود. جونز 2 سال بعد اولین مشاهدات خود را درباره زبان سانسکریت، زبان باستانی هند که زبان مقدس آیین هندو هم بود، منتشر کرد که راهگشای دانش مقایسه‌ای زبانشناسی شد. جونز در نوشته‌های خود به شباهت‌های شگفت‌انگیزی میان سانسکریت و زبان‌های یونانی و لاتین و نیز تشابهاتی میان همه این زبان‌ها با زبان‌های گوتیک، سلتی، فارسی باستان، آلمانی، فرانسه و انگلیسی اشاره کرد. واژه مادر در انگلیسی mother، در سانسکریت ماتر، در لاتین ماتر و در سلتی کهن ماتیر است. جونز گمان می‌کرد که تمامی این زبان‌ها باید یک ریشه مشترک داشته باشند و از دنیای کهن فراموش شده تکامل یافته باشند. او اولین کسی بود که آنچه را که بعدها خانواده زبان‌های هند و اروپایی نام گرفت شناسایی کرد. مطالعات جونز نه فقط به دلیل فرضیه جسورانه و صحیحش، بلکه به دلیل ایجاد یک روش شناسی منظم برای مقایسه زبان‌ها نقطه عطف مهمی بود. این روش شناسی توسط محققین دیگر پذیرفته شد و آنها را قادر کرد که به طور روشمند به مطالعه تکامل تمام زبان‌های دنیا بپردازند. علم زبانشناسی مشتاقانه با حمایت امپراتوری روبرو شد. امپراتوری‌های اروپایی معتقد بودند که برای اعمال حاکمیت مؤثر باید زبان‌ها و فرهنگ‌های توده‌های تحت سلطه خود را بشناسند. افسران انگلیسی بعد از ورود به هند تا 3 سال در دانشکده کلکته به مطالعه علوم زیر می پرداختند. قوانین هندو و اسلام در کنار قوانین انگلیسی، زبانهای سانسکریت، اردو و فارسی در کنار یونانی و لاتین، فرهنگ تامیلی، بنگالی و هندوستانی در کنار ریاضیات، اقتصاد و جغرافی. آموزش زبانشناسی کمک‌های بسیار ارزنده ای به درک ساختار و دستور زبان‌های محلی می‌کرد. به پاس اقدامات افرادی مثل ویلیام جونز و هنری راولینسون، اشغالگران اروپایی امپراتوری‌های خود را به خوبی می‌شناختند. بسیار بهتر از هر اشغالگری در گذشته و حتی بهتر از خود جمعیت بومی آن مناطق. دانش برتر آنها امتیازات عملی آشکاری به دست داد. بدون چنین دانشی نامحتمل می نمود که شمار قلیل انگلیسی بتوانند در حکومت بر صدها میلیون هندی و سرکوب و استثمار آنها طی 2 قرن موفقیتی داشته باشند. در سراسر قرن 19 و اوایل قرن 20 کمتر از 5000 افسر انگلیسی در حدود 40000 تا 70000 سرباز انگلیسی و شاید 100000 بازرگان انگلیسی و همراهان، همسران و فرزندانشان توانستند بر 300 میلیون هندی تسلط و اعمال حاکمیت کنند. اما فقط این امتیازات علمی نبود که باعث می شد امپراتوری ها تحقیقات زبانشناسی، گیاهشناسی، جغرافیایی و تاریخی را تأمین مالی کنند. اهمیت این واقعیت که علم برای امپراتوری ها حقانیت ایدئولوژیک برمغان آورد کمتر از آن امتیازات نبود. اروپاییان نوین به این باور رسیدند که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است. این واقعیت که امپراتوری‌ها به تولید جریانی دائمی از دانش جدید می‌پردازند، آنها را عاملان پیشرفت و اقدامات مثبت معرفی می‌کرد. حتی امروز هم تاریخ علومی مثل جغرافیا، باستانشناسی و گیاهشناسی حداقل به طور غیرمستقیم موجب کسب اعتبار امپراتوری‌های اروپایی می‌شود. تاریخ گیاهشناسی چیز زیادی درباره رنج بومیان استرالیایی نمیگوید، اما معمولاً از جیمز کوک و جوزف بانکس با کلامی گرم یاد می‌کنند. علاوه بر این دانش جدیدی که توسط امپراتوری‌ها فراهم آمد، حداقل به طور نظری امکان بهره‌وری توده‌های تحت سلطه را از امتیازات پیشرفت مثل خدمات درمانی و آموزشی، شبکه راه‌آهن و آبراه‌ها، امنیت حقوقی و رفاه به وجود آورد. امپریالیست‌ها مدعی بودند که امپراتوری‌هایشان نه اقدامات گسترده استثماری بلکه پروژه‌های نوع‌دوستانه به نفع نژادهای غیر اروپایی بوده است. البته واقعیت این اسطوره را باطل می‌کند. انگلیسی‌ها بنگال را که ثروتمندترین ایالت هند است در سال 1764 تسخیر کردند. حاکمان جدید دغدغه‌ای به جز پر کردن کیسه‌های خود نداشتند. آنها سیاست اقتصادی فاجعه باری اتخاذ کردند که بنگال را به کام یک قحطی بزرگ کشید. این در سال 1769 شروع شد و در سال 1770 به مرز فاجعه رسید و تا سال 1773 به درازا انجامید. قریب 10 میلیون بنگالی، یعنی یک سوم جمعیت آن ایالت، در این فاجعه مردند. حقیقت این است که نه روایت سرکوب و استثمار و نه روایت تعهد مرد سفید هیچ کدام به طور کامل با واقعیت هماهنگ نیستند. امپراتوری‌های اروپایی کارهای متفاوت بسیاری در چنان ابعاد گسترده‌ای انجام دادند که هر کسی می‌تواند در هر جهت دلخواهی مثال‌های فراوانی بیاورد. آیا شما فکر می‌کنید که این امپراتوری‌ها نیروهای اهریمنی شروری بودند که با خود مرگ، سرکوب و بی‌عدالتی برای جهانیان به همراه آوردند؟ در این صورت شما می‌توانید دانشنامه کاملی از جنایات آنها بنویسید. آیا می‌خواهید نشان دهید که آنها در واقع شرایط توده‌های تحت حاکمیت خود را با دارو و درمان جدید، شرایط اقتصادی بهتر و امنیت بیشتر بهبود بخشیدند؟ می توانید یک دانشنامه کامل دیگر از دستاوردهای آنها هم بنویسید. این امپراتوری ها به اعتبار همکاری نزدیکشان با علم دارای چنان قدرتی بودند و دنیا را در چنان ابعاد عظیمی تغییر دادند که شاید نتوان به سادگی یک برچسب خوب یا بد به آنها زد. آنها دنیایی را که ما در برابر خود داریم به وجود آوردند و ایدئولوژی هایی را خلق کردند که ما از آنها برای قضاوت اعمالشان استفاده می کنیم. اما امپریالیست ها از علم برای اهداف شیطانی تری هم استفاده کردند. زیست شناسان، مردم شناسان و حتی زبان شناسان شواهدی علمی به دست دادند که بر اساس آن اروپاییان برتر از تمام نژادهای دیگر هستند و در نتیجه حق حاکمیت بر آنها را دارند. پس از آنکه ویلیام جونز نشان داد که تمام زبانهای هندو اروپایی از یک زبان کهن واحد مشتق می شوند، بسیاری از محققین مشتاق بودند بدانند چه کسانی از آن زبانها استفاده کردند. آنها پی بردند که قدیمی ترین استفاده کنندگان سانسکریت که بیش از 3000 سال پیش از آسیای مرکزی به هند هجوم بردند خود را آریا می نامیدند. سخنوران اولیه زبان فارسی خود را آریا می خواندند. در نتیجه محققین اروپایی حد زدند که استفاده کنندگان آن زبان اولیه که ریشه زبانهای سانسکریت و فارسی و نیز یونانی، لاتین، گوتیک و سلتی بوده، قاعدتاً خود را آریایی می نامیدند. آیا اتفاقی بوده که بنیانگذاران تمدنهای با شکوه هندی، پارسی، یونانی و رومی همه آریایی بودند؟ در قدم بعدی، محققین انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نظریه زبانشناسی درباره آریایی‌های کوشا را با نظریه انتخاب طبیعی داروین آمیختند و چنین فرض کردند که آریایی‌ها تنها یک گروه زبانی نیستند، بلکه موجودیتی زیستی، یعنی یک نژاد هستند و نه هر نژادی، بلکه یک نژاد برتر بلندقامت با موهای روشن، چشمان آبی، کوشا و به غایت منطقی که از سرزمین‌های مهالود شمال سر برآورد تا بنیاد فرهنگ در سراسر جهان را بنا نهد. اما متاسفانه آریایی‌هایی که هند و پارس را اشغال کردند با بومیان این سرزمین‌ها آمیزش کردند و روشنی پوست و موی خود و همراه با آن منطق و کوشایی خود را هم از دست دادند. به این ترتیب تمدن‌های هند و پارس رو به زوال گذاشت. از طرف دیگر آریایی‌ها در اروپا خلوص نژادی خود را حفظ کردند. به این دلیل بود که اروپاییان توانستند بر جهان حکومت کنند و برای این فرمان روایی مناسب هستند. البته به این شرط که از آمیزش با نژادهای دیگر بپرهیزند. چنین نظریات نژادپرستانه ای که طی دهه‌های طولانی چیرگی و احترام خود را حفظ کردند، اکنون توسط دانشمندان و سیاستمداران عمیقاً زیر سوال رفته. مردم کماکان قهرمانانه با نژادپرستی مبارزه می‌کنند بدون اینکه متوجه شوند که جبهه نبرد تغییر کرده و جایگاه نژادپرستی در ایدئولوژی امپراتوری اکنون با فرهنگ‌گرایی عوض شده. چنین واژه‌ای وجود ندارد، اما اکنون جا دارد که آن را ابداع کنیم. در میان حاکمان امروزی ادعاهایی وجود دارند مبنی بر اینکه قابلیت‌های متضاد گروه‌های مختلف انسانی تقریباً همیشه در تفاوت‌های تاریخی میان فرهنگ‌ها نهفته است، نه در تفاوت‌های زیست‌شناختی میان نژادها. دیگر گفته نمی‌شود در خونشان است، بلکه می‌گویند در فرهنگشان است. بنابراین احزاب دستراسی اروپا که با مهاجرت مسلمانان مخالفت می کنند، معمولاً از واژه شناسی نژادی فاصله می گیرند. نویسندگان نطق‌های مارین لوپن راستگرا می توانستند در جا انگشت نما شوند. اگر رهبر جبهه ملی در تلویزیون ظاهر می شد و می گفت ما نمی خواهیم که سامی های پست خون آریایی ما را آلوده کنند و تمدن آریایی ما را تباه کنند. به جای این جبهه ملی فرانسه، حزب آزادی هلند، اتحاد برای آینده اتریش و احزاب مشابه میگویند که فرهنگ غرب آنطور که در اروپا شکل گرفت با ارزش‌های دموکراتیک خود، بردباری و برابری جنسیتی هویت می‌یابد، حالان که فرهنگ مسلمانان که در خاورمیانه شکل گرفته با سیاست سلسله مراتبی، تعصب و کوته‌نظری و زن‌ستیزی مشخص می‌شود. از آنجا که این دو فرهنگ بسیار با هم متفاوت است و از آنجا که بسیاری از مهاجرین مسلمان به پذیرش ارزش‌های غربی بی علاقه و شاید ناتوان هستند، نباید پذیرفته شوند تا مبادا باعث برانگیختن درگیری‌های داخلی شوند و به دموکراسی و لیبرالیسم اروپایی آسیب بزنند. چنین استدلال‌های فرهنگ گرایانه با آن دسته از مطالعات علمی در علوم انسانی و اجتماعی تقویت می‌شوند که این به اصطلاح تخاصمات فرهنگی و تفاوت‌های بنیادی میان فرهنگ‌های متفاوت را برجسته می‌کند. اما همه تاریخ‌دانان و مردم‌شناسان این نظریات را نمی‌پذیرند یا از کاربردهای سیاسی‌اش پشتیبانی نمی‌کنند. در حالی که برای زیستشناسان امروزه کار آسانی است تا از نژادپرستی فاصله بگیرند و نشان دهند که تفاوت‌های زیستشناختی میان گروه‌های امروزی مردم ناچیزند، فاصله گرفتن از فرهنگ‌گرایی برای تاریخ‌دانان و زیستشناسان دشوارتر خواهد بود. پس اگر تفاوت‌های میان فرهنگ‌های انسانی ناچیزند، چرا باید به تاریخ‌دانان و مردم‌شناسان دستمزد بدهیم تا آنها را مطالعه و بررسی کنند؟ دانشمندان پروژه‌های امپراتوری را به دانش عملی، حقانیت ایدئولوژیک و ابزار تکنولوژیک مجهز کردند. بدون این مساعدت‌ها توانایی اروپاییان برای تسخیر دنیا زیر سوال می‌رفت. فاتحین هم در ازای آن دانشمندان را از حمایت‌های اطلاعاتی و تأمین اقتصادی بهره‌مند نمودند و از تمام پروژه‌های اغواکننده و عجیب پشتیبانی کردند و روش علمی تفکر را در چهار گوشه دنیا رواج دادند. بدون حمایت امپراتوری هم علم نوین دستاوردهای چندانی به دست نمی‌آورد. عرصه‌های علمی معدودی وجود دارند که حیات خود را در لباس خادمین شکوفایی امپراتوری آغاز نکرده اند و کشفیات، یافته‌ها، تجهیزات و هزینه‌های آموزشی خود را در ابعاد وسیع مدیون کمک‌های سخاوتمندانه افسران ارتش، کاپیتان‌های ناوگان‌ها و حکمرانان امپراتوری نبودند. بدیهی است که این تمام ماجرا نیست. علم را نه فقط امپراتوری‌ها بلکه نهادهای دیگری هم پشتیبانی کرده اند و رشد و شکوفایی امپراتوری‌های اروپایی هم به عواملی خارج از حیطه علم وابسته بوده. در پشت شکوفایی خیره کننده علم و امپراتوری‌ها نیروی مهم خاصی نهفته است. کاپیتالیسم. اگر برای سوداگران انگیزه جستجو به دنبال پول و ثروت وجود نداشت، کولومب به آمریکا نمی رسید، جیمز کوک به استرالیا نمی رفت و نیل آرمسترانگ بر کره ماه گام نمی گذاشت.